أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته نير الأعظم حبيب إله العالم أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات والأرضين ولعن الدائم على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه يا صاحب الزمان يا جانم يا صاحب الزمان بی قیمتم و جست و خریدار ندارم بی قیمتم و جست و خریدار ندارم گیرم نخرندم به کسی کار ندارم گیرم نخرندم به کسی کار ندارم گیرم دو جهانم نپسندن تو پسندی من در دو جهان جست و خریدار ندارم من در دو جهان جست و خریدار ندارم یبنا یبنا الحسن يا ابن بهار میرسد از راه، شور و شوقی نیست. قسم به فجر که در سینه ها سروری نیست. گلی که بی تو براید طرب فضا نشود. دلی که بی تو بخندد دل صبوری نیست. نشستم سر سجاده خلوص، اما بدون لطف شما لذت حضوری نیست. دوام هجر شما بحث ناسپاسی ماست، وگرنه در نظر پاک تو قصوری نیست. به عذر آن که نداریم چشم پاک ای دوست، کتاب حسن تو را فرصت مروری نیست. من از اشاره ابرو و چشم دانستم کتاب خیمه سبز تو راه دوری نیست یا ابنا. يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا وامنن علينا برضاه وابلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ورؤيته، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا وهمومنا به مكفيا وهوائجنا به مقضيا. وصل عليه وعلى آبائه الطيبين والطاهرين. پروردگار عالم به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به منزلت صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها دیدگان رمق دیده ما را هرچه زودتر به سیمای دلربای حجت ابن الحسن العسکری روشن و منور بفرماید، ما را آق امام زمان ممیراند و به زهرای مرضیه ذیحقان ما، گذشتگان ما، اسیران خاک ما، همه اونایی که بین ما بودن در این مجالس و محافل شرکت می‌کردند، به خاندان عصمت و طهارت عرض ادب می‌نمودن و الان جاشون بین ما خالیه، سر زیر تیره تراب دارند و اسیر خاکن. علماء بزرگوارمون، شهداء والا مقاممون، اموات خودتون، اموات من آسی، اموات خادمین این مجلس و محفل و همه بچه شیاهایی که در منا مظلومانه در موعد ایام حج جان به جان آفرین تسلیم کردن و امشب باید با کمال تأسف و تأثر هم بگیم برادر عزیزمون جناب آقا مجتبی قادری رحمت الله علیه که انصافا حقی رو داره گردن همه شهر ما و در ایام وفات حضرات معصومین انصافا بالاتفاق دوستان و رفقای خدمتگزاران امام حسن مردونه میدون می اومدن و امشب جاشون بین ما جاش بین ما خالیه. این عزیز بلا وارسا بد وارسا همگانشون رو حق در ثواب محفل امشب سهیم و شریک بفرماید. صلواتی محضر حضرت رضا تقدیم کنید. من تقاضایی رو فقط دارم از این دوستان و رفقایی که دارن صحبت میکنن که وضعیت صدای مبارکشون به حدی است که کاملا مجلس رو تحت شعاع قرار داده. یه مجلس دو تا منبر نمیشه دیگه، یا ما صحبت میکنیم یا حضرات صحبت بفرماین که اقلا از یکیش استفاده بشه. ورد اینجوری دو تا صدا قاطی میشه و حظ چندانی نیست. صلوات نب بفرمایید. در بحثی که شبهای گذشته خدمت رفقا و دوستان در جلسه داشتیم معروض داشتیم که یکی از عللی که به جرأت می شود به عنوان عامل ماندگاری نهضت عاشورا و واقعه کربلا بیان کرد همون انگیزه است که سید الشهدا سلام الله علیه را به کربلا وارد نمود. حضرت از مکه از مدینه منوره به مکه معظمه و از مکه معظمه آهنگ کربلای معلا کنن که در طول این مسیر که حضرت 6 ماه به طول انجامید با خطبه هایی که ایراد کردند و نامه هایی که نوشتن علت این رفتنشون رو هدایتگری معرفی کردن. من اصلا به قصد هدایتگری این مسیر و این مسافت رو دارم طی میکنم که نه تنها از همون روزگار سید الشهدا علیه السلام منشأ هدایت شد تا همین الانی که از قبل امام حسین علیه السلام داره هدایت ها صورت میپذیرد. باید به جرأت گفت که خیلی ها متوجه نیستن این بساط سید الشهدا بساط هدایت و همینجور داره هدایت میکنه. الان جلسه قبلی من محضر عده از دوستان و رفقا معروض میداشتم، نقل میکردم، گفت زنه در اطراف کربلا زندگی میکرد، یه حاجتی داشت، نذر کرد حاجتش برآورده بشه، یه دونه گاو داشت، گفت این گاو رو میبرم کربلا حرم حضرت ابوالفضل تقدیم میکنم به مهمان سرای حرم حضرت ابوالفضل، به مضیف خانه حرم حضرت ابوالفضل. حاجتش برآورده شد و تصمیم گرفت نذرش رو عملی کنه. همین حیوانی رو که داشت با خودش راه انداخت ببره کربلا تقدیم کنه به حرم و مهمان سرای حضرت عباس، تو مسیر از یه ایست بازرسیم رد می شد، از یه مثلا مقر پلیسی عبور می کرد، رئیس اون مقر راش رو گرفت، کجا داری میری؟ گفت دارم میرم کربلا حرم حضرت ابوالفضل. گفت این حیوان رو کجا داری میبری؟ گفت حاجت داشتم، حاجتم برآورده شده، نذر کرده بودم این رو ببرم حرم حضرت ابوالفضل تقدیم مهمان سرای حضرت کنم، دارم میبرمش کربلا بدمش مهمان سرای حضرت سیدش حضرت ابوالفضل. رئیس اون ایست بازرسی که از قرائن امر معلومه که شیعه نبوده، هیچ ارادتی هم به دربار سید الشهدا نداشته، گفت خودت میخوای بری برو، ولی حق نداری حیوانو ببری. هرچی پیرزنه این دست اون دست کرد اجازه نداد، گاو رو هم ضبطش کردن بردنش تو همون پاسگاه یا مثلا مقر پلیسی که بود، پیرزن رو ولش کردن. پیرزن هم عصبانی همچی که داشت جدا میشد گفت میرم مرگ تو از ابوالفضل میگیرم، میرم برات نفرین میکنم، میرم برات فلان میکنم. رئیس پلیس اون منطقه هم گفت برو هر کار نکرده برو بکن. زن آمد حرم ابوالفضل عباس، تو حرم ابوالفضل با یه دنیا عقده و دل پر شروع کرد محضر آقا حضرت ابوالفضل سلام الله علیه درد دل کردن. آقا ما نذر کرده بودیم، حاجتمون برآورده شده بود، داشتیم حیوانو می آوردیم تقدیم مهمان سرا کنیم، فلانی بین را گرفت، تو اگه ابوالفضلی، اگه پسر علی هستی، مرگ او رو باید بدی، این درس عبرت بشه، دیگه کسی جرأت نکنه از این کارا بکنه. تو همین حالات خستگی غالبش شد، خوابش برد، خواب دید در یک فضایست محضر آقا ابوالفضل العباس. همون حرفایی که تو بیداری زده بود همونا رو تو خواب به حضرت ابوالفضل گفت. آقا ما حاجتمون رو گرفتیم، خواستیم نذرمون رو ادا کنیم، فلانی گرفت، مال شما بوده، حقش بر اینه که یک درس درست حسابی بهش بدی که عبرت بشه برای بقیه، دیگه کسی جرأت نکنه از این تعرضات به مال شما و داشته های شما انجام بده. گفت خیلی آرام آقا ابوالفضل العباس سلام الله علیه فرمودن اشکال نداره، هم زیارتت قبوله، هم نذری که داشتی قبول شده، ما قبول کردیم، حالا فلانی گرفته گرفتهش، ما قبول کردیم، تو داشتی می آوردی فلانی گرفته، او هم که گرفته حلالش، نوش جانش. و خیلی به ما برخورد، تو خواب گفت خیلی به من برخورد، گفتم آقا چی نوش جانش؟ ما میگیم درسی بهش بده که خلاصه عبرت برای خلق اولی و آخری بشه، دیگه کسی از این جرأت‌ها نکنه به مال شما تصرف بکنه، شما میگی نوش جانش؟ گفت دفعه دوم حضرت فرمودن بله نوش جونش، اشکال نداره، گرفته حلالش، بخور استفاده کنه. گفتم آقا هر چی شما بگید، ولی اون مال شما بوده، ولی من دوست داشتم بیاد این خرج مهمان سرا بشه، من با شما اینجا هم عقیده نیستم، چه حسابی حلالش نوش جانش؟ به زور از من گرفته، من اومدم شکواییش رو برای شما میارم، و شما میگید مال من بوده، اشکال نداره نوش جانش. گفت حضرت فرمودن ما یک خورده حسابی با هم داریم، به خاطر همون خورده حساب من میگم حلالش. گفتم آقا چه خورده حسابی؟ وی زمانی مأموریت بهش دادن بره به یکی از نقاط عراقی کاری رو انجام بده، حالا حضرت ابوالفضل دارن تو عالم رویا برین خانم میگن، مأموریت بهش دادن بره یک کاری رو انجام بده، این تو مسیری که داشت اون کار رو انجام میداد آبی که با خود به همراه برده بود تمام شد، هوای گرم تشنگی بر او غالب شده بود، آبم در اختیار نداشت، امانش رو ربوده بود، خیلی بیتابش کرده بود، همچی که رسید به چشمه آبی که رفع عطش بکنه دست دراز کرد از این آب برداره، یک بار تو ذهنش خطور کرد، تو فکرش گذشت، گوه شیعه ها میگن حسین رو بالا به تشنه سر بریدن، نگو این تشنگی اینقدر به تعبیری آدمو بیتاب میکرده، این تشنگی اینقدر فشار میآورده، این تشنگی اینقدر آدمو اذیت میکرده. گفت این مطلب به ذهنش خطور کرد، دلش یک تکانی خورد، عشق تو چشمش حلقه زد. و حضرت ابوالفضل به من فرمود به واسطه اینی که یه بار دلش برای امام حسین تکون خورده، ما کار به کارش نداریم، میگیم حلالش. زنه گفت از خواب بیدار شدم، از حرم حضرت ابوالفضل خارج میشه، بیاد بره خونش، دوباره از همه ایست بازرسی میاد رد بشه، از ایست بازرسی میگه اومدم رد بشم، رئیس به تعبیر اون ایست بازرسی که آمدنا گاو ما رو از ما گرفته بود، گفت چی شد رفتی مرگ ما رو از ابوالفضلت گرفتی؟ از ما به سخریه، قبلش که به ما گفت برو هر کار نکردی برو بکن. و یه نگاهی بهش کرد پیرزن، گفت نه مرگ تو میخواستم بگیرم. حضرت فرمود نه تنها مرگش نمیدیم، بلکه بهش بگو گاویم که گرفتی، حضرت فرمود مال من، نوش جانش، حلالش. باعث خنده های رئیس پلیس شد، گفت چی شده؟ ابوالفضلتون بذل و بخششم میکنه، نوش جان من. گفت بله آقا، فرمودن یه خورده حسابی با حضرت شما داشتید، به واسطه همون خورده حساب فرمود عیبی نداره، حلالش. گفت من با ابوالفضل، حالا هی بدتر خودش اینها رو به سخریه میگیره، ما سلمی نداریم با یه آقای شما که خورده حساب داشته باشیم. گفت حضرت فرمودن یه روز مأموریت رفته بودی، تو مسیر مأموریت آبی که برده بودی تموم شده بود، گرما بر تو اثر گذاشته بود، تشنگی بیتابت کرده بود، خیلی دنبال آب گشتی، آب گیرت نیامده بود، به چشمه آبی که رسیدی تا دست دراز کردی آب بخوری، یه مرتبه به ذهنت گشت گفتی که بابا این شیعه ها میگن حسینو با لب تشنه سر بریدن، این تشنگی عجب آدمو بیتاب میکرده، دلت برای امام حسین تکان خورده و عشق تو چشمت حلقه زده به واسطه اینی که یه بار تو عمر دلت برای حسین لرزیده. حضرت فرمود عیبی نداره، مال من بوده، حلالش، نوش جانش. شونه های طرف افتاد، رنگ از رخسارش رفت، گفت این عبارت، گفت این عبارت، گفت به خدا قسم از این جریان جز من و خدا کس دیگری با خبر نبوده. نمیری مگه بفرستم دنبال شوهرت؟ دنبال شوهر این زن فرستاد. وقتی شوهرش آوردن تو همین فاصله استعفا نامش هم این رئیس پلیس نوشت گذاشت روی میز و آقا نه تنها حیوان رو در آورد از اون مقری که ضبط کرده بودن، یه تناب هم دور گردن خودش بس، گفت این تناب رو دستتون بگیرید من رو کشان کشان ببرید به حرم اول فضل العباس که چقدر من تا حالا بد کردم. همینی که وارد خواستن بشن تو حرم اول فضل العباس دیدن کلیددار حرم واسطاده دم در، تا چشش به این افتاد طرف رو با اسم صدا زد، فلانی شما هستی؟ گفت بله. گفت من کلیددار حرم اول فضلم. حضرت به من فرمودن فردا این ساعت یک مهمان میخواد بر من وارد بشه، با عز و احترام با او رفتار کنید که تو عمرش یک بار برای حسین من ادب کرده و دلش لرزیده. چه درباری دربار امام حسین، چه دستگاهی دستگاه سید الشهدا. یه دل بلرزه اینقدر بهش عنایت دارن. حالا بعضیا که میدون که هیچی، آبروشونم میذارن، مالشونم میذارن، زندگیشونم میذارن، تمام داشتهاشون رو برای سید الشهدا سلام الله علیه میذارن، بعد چجوری جبران خواهد شد؟ حضرات بزرگواران زبان قاصر و عاجز از وصفشه. امام حسین به قصد هدایتگری رفت کربلا، از او روز داره هدایت میکنه تا الان که دستگاه سید الشهدا در مقام هدایتگریست و داره هدایت میکنه. اما دیشب تو بحثی که محضر رفقا داشتم عرض کردم سیستم هدایتگری تو دستگاه امام حسین فرق میکنه. سیستم هدایتگری خلاف و برعکس تمام سیستم های تربیتی جهان، حتی تو حوزه ها اینجوری تربیت و هدایتگری نمی کنن. تو مراکز آموزش عالی دنیا اینگونه تفخیم مطلب نمی کنن که تو دستگاه سید الشهدا سلام الله علیه داره تبیین هدایتگری می شود. تبلور عواطف در دستگاه امام حسین، در اوج تبلور عواطف عالی ترین مفاهیم رو دارن منتقل میکنن. رفقایی که دیشب شرف و حضور داشتن به خاطر دارن، ما یه بخش هایی رو تو همین زمینه تو همین راستا معروض داشتیم. زن و شوهر چجوری باید رفتار کنن؟ امام حسین سلام الله علیه و رباب رو بشینید نگاه کنید. پدر با اولادش چجوری باید رفتار بکنه؟ 50 و چند سال سن امام حسین، 3 سال سن رقیه است، یه جوری رفتار کرده. گفتم در خیمه باهش ودا کرد، خداحافظی کرد، به خیمه علی ابن الحسین داشت میرفت، هنوز به خیمه امام سجاد نرسیده. حضرت رقیه میاد راه میگیره، حضرت میفرمان چی کار داری بابا؟ میگه دلم برات تنگ شده. این پدر چجوری با این فرزند رفتار کرد؟ اصلا شب عاشورا نوشتن امام حسین علیه السلام، زینب کبرا شروع کرد دنبال امام حسین گشتن، هر چی میگشت پیدا نمیکرد. سراغ حضرت عباس آمد، گفت هر چی دنبال حسینم میگردم پیداش نمیکنه. یه خورده بیتاب شدن، یه خورده مضطرب شدن، شروع کردن آخه هر جا حضرت آدرس داد حضرت زینب فرمود رفتم نبود. از یه طرف محاصره بودن، از یه طرف هم پشت خیمگاه رو امام حسین سلام الله علیه فرموده بودن اینجا رو خندق بکنید، نتونند از پشت نفوذ کنن و حمله بکنن. آمدن دنبال امام حسین بگردن، یه مرتبه دیدن صدای ناله‌ای داره میاد از پشت خیمه ها. حضرت زینب و حضرت عباس با هم بودن. جلو که آمدن حضرت دید کفشاش رو امام حسین در آورده، عمامش هم امام حسین برداشته، بوته های بزرگ خار از دور بر خیمه ها داره میکنه، داره جمع میکنه. حضرت زینب رو مانع شد ابوالفضل عباس، فرمود شما جلو نیایید، بذار من برم جلو. حضرت عباس آمدن جلو، سلام کردن، ابی عبدالله جواب شد دادن، گفت آقا چیکار دارید میکنید؟ گفت فرمود عباس جان بوته های خار رو دارم میکنم. گفت لازمه بگم بنی هاشم بیان این کارو انجام بدن؟ فرمودن نه، خودم دارم این کار دوست دارم خودم انجام بدم. گفت خب آقا چه لزومی داره که شما خودتون این بوته های خار رو دارید میکنید؟ فرمود فردا من رو که کشتن به این خیمه ها حمله میکنن. خیمه ها رو وقتی حمله کردن، حجم بردن، بچه ها از ترس فرار میکنن. وقتی بچه ها فرار میکنن، دنبال این هستن یه جایی پناه ببرن، خودشون رو از دست برد این نامردان دور نگه دارن، اینا وقت و مجال اینو پیدا بکنن، کفشی به پاشون بکنن، وقتی پیدا نکنن بوته های خار رو میکنن، خار کمتر تو پاهای این بچه ها بره. که اینجا حضرت زینب سلام الله علیها دیگه طاقت از دست دادن، اومدن جلو. آقا پیام این میانه، پیام این قطعه چیه؟ امام حسین داره تبیین میکنه هر پدری باید دلنگران آینده فرزندش باشد، ولو در اون آینده این پدر نباشه. پدر ملزم است دلنگران آینده فرزندش باشد، ولو در اون آینده فرزند این پدر وجود خارجی نداشته باشه. چند درصد پدرهای عالم اینجوری فکر میکنن؟ چقدر این گونه مسئولان آینده این فرزند رو مورد رصد قرار میدن؟ اینا پیامهای تربیتی نهضت عاشورا و نوع تربیت و هدایتگری امام حسین، مطالبی که حتی تا در زیارات سید الشهدا علیه السلام گنجانده شده. حالا ما از باب اینی که پراکنده گفتگو نشه و این مبانی تربیتی نظمی داشته باشه، تصمیم داریم انشاءالله تا شب پایانی مجلسمون هر شب یکی از مهمات دینی که در واقعه عاشورا با نگرش سید الشهدا مورد تبیین و هدایتگری قرار گرفته رو با حضرات و دوستان در جلسه مطرح کنیم. اولینش رو هم که نشسته بودم مورد رصد قرار دادم که چه عنوانی رو به عنوان مطلب نخست برگزینم. این عبارت حتی در زیارات سید الشهدا به عنوان مطلب اول ذهن من رو به خودش معطوف میکرد. اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. اولین عنوان در مکتب سید الشهدا به عنوان مؤلفه تربیتی که مورد تحریف قرار گرفته و سید الشهدا در عاشورا تحریفات رو از او میزداید و به اون حقل حقیقیش برای آیندگان ترسیم میکنه، نماز. به همین جهت در مقام نماز چند مطلب باید نهفته بشه. مطلب اول، قرآن 6236 آیه داره. از 6236 آیه قرآن 3500 آیه آیات اعتقادی است، 2200 آیه آیات اخلاقی است که این دو عدد رو وقتی با هم جمع میکنیم میشه 5700 آیه. کل قرآن چقدر بود؟ 6236 آیه. یعنی چقدر تهش باقی مونده؟ 500 و چند آیه باقی میماند. این 500 و چند آیه رو علما و مفسران و دانشمندان علوم قرآن میگن آیات الاحکام. خواهش میکنم اعزه این قسمت رو التفات بفرمایید، از دل آیات الاحکام 84 کتاب فقهی در میاد. کتاب و صلات طهارت، کتاب و صلات، کتاب و صوم، تا آخرش میشه کتاب و دیات. 500 و چند آیه خمیرمایه 84 کتاب فقهی میشود. حضرات اگر این 500 و چند آیه رو بین 80 و چند کتاب تقسیم کنیم، باید بگیم به صورت میانگین به هر کتابی بین 6 الی 7 آیه برسه. اما کتاب و صلات فقط به تنهایی از بین این 500 و چند آیه قریب به 120 آیه رو به خودش اختصاص داده. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. نماز یعنی چی؟ نماز یعنی اون عملی که پیغمبر خدا فرمود اگر کسی با پرونده‌ای که تو او پرونده قتل 70 پیغمبر باشد، اوله آدم و آخره انا، یکی پرونده‌ای داره که تو پروندهش 70 تا پیغمبر رو نوشتن کشته، اولیش آدم بوده آخریش من، و احرق 70 مصحفا، 70 تا قرآنم آتیش زده. و زنا مع امه فی جنب بیت الله الحرام 70 مرات، 70 بارم با مادرش کنار کعبه جمع شده باشه، 70 بار کعبه معظمه رو خراب کرده باشه، 70 تا دختر مؤمنه و صالحه رو بی آبرو و بی عفت کرده باشه، 70 تا پیغمبر کشته، 70 تا قرآن آتیش زده، 70 بار با مادرش کنار کعبه جمع شده، 70 بار کعبه رو خراب کرده، 70 تا دختر صالحه مؤمنه رو بی آبرو کرده. پیغمبر فرمود به عفو و بخشش باشد، خدا این آدم رو می بخشه اما تارک الصلات رو نمی بخشه. به عفو و بخشش باشه، خدا این آدم رو میبخشه، بیگانه با نماز رو نمیبخشه. این امر عبادی که حسین قد اقمت الصلات، اقامه کننده اون نماز در عرصه عاشوراست، به عنوان مؤلفه اول تربیتی نهضت کربلا ما هم از جایگاه منبر داریم بیان میکنیم، عملی است که نه تنها از 500 و چند آیه احکام، آیات الاحکام قرآن 120 آیه رو به خودش اختصاص داده، بماند بیگانه با نماز رو پیغمبر این گونه مغضوب درگاه الهی ذکر میکنه. پیغمبر به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود فاطمه جان، خدا 15 تا بلا رو دامنگیر تارک الصلات میکنه، 15 تا آفت رو، 15 تا بلا رو، همه بلاهاش رو یه طرف بماند. حضرات پیغمبر فرمود یکی از اون بلاها اینه که بدترین جان دادن در عالم جان دادن تارک الصلات، هیچ که به سختی تارک الصلات جان نمیده. ابراهیم بیت اسرائیل اصرار کرد، گفت وقتی جان فاسق رو میخوای بگیری چجوری میگیری؟ گفت بگذار، گفت دوست دارم ببینم وقتی جان فاسق رو میگیری اصلا به چه هیئتی میای، به چه قیافه ای میای، به چه شکلی میای. خیلی که اصرار کرد گفت صورتتو برگردون دوباره به من نگاه کن. ابراهیم برگشت گفت نگاه به من کن، تا نظر به اسرائیل کرد یک صیحه زد و بیهوش شد. به هوش که اومده آوردنش خلیل الرحمن گفت جناب اسرائیل، خدا فاسق رو هیچ عذاب دیگش نکنه، هم تو رو یک مرتبه با این قیافه بهش نشون بده بسشه. جان دادن عادی و معمولیشه که تو السنه احادیث نگاه میکنیم، گفت مریم عذرا از دنیا رفته بود، حضرت عیسی بالای قبرش نشسته بود، به یاد محبتها و شفقتهای مادر داشت گریه میکرد، خوابش برد مریم عذرا رو دید، گفت مادر خدا بهت پدر صالح، مادر صالحه، استاد مثل زکریا، بدون شوهر به نفخه الهی پسر مثل من بهت داده، دیگه چیزی هم هست ته دلتو مونده باشه؟ گفت آره مادر، یک بار دیگه دنیا میبودم یک رکعت نماز دیگه به جا میآوردم. گفت همه عمرتو نماز کردی؟ گفت تا این بر نیومدید نمیفهمید نماز یعنی چه. گفت خب میخوای برات کردونم؟ گفت نه فرزندم نمیخوامم بیام. گفت چرا
گفت میخواستم بیام به خاطر نماز، اما الان که میگی خدا بهت معجزه مرده زنده کردن داده، نه نمیخوام بیام. چرا؟ گفت آمدن به دنیا مستلزم این است که یک بار دیگر سکرات الموت را تجربه کنم. جان دادن اینقدر سخت عیسی، دیگه یه بارم نمیخوام تحملش داشته باشم. قرآن اگه باور داری، قرآن میگه عیسی پیغمبر گفت خدا به من لطف کرده. چه لطفی؟ سلام یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. یکی او روزی که میخوام بمیرم خدا به من اعلام عافیت و اعلام امنیت کرده. حالا داشته باش خود این جان دادن با همه این دشواریش، یه طرف که تو روایت پیغمبر فرمود باز شدیدترینش مال تارک الصلات. تارک الصلات وقتی دفنش هم که میکنن فرمود تا روز قیامت خدا یه ملکی رو بر قبر او میگمارد که هر روز شلاقی از آتش بر گور تارک الصلات بزند. سوای از همه این حرفاش حضرت فرمودن روز قیامت وقتی میخوان همه بیان به محشر، بدترین حشر حشر تارک الصلات. یکی از کسانی که شفاعت اصلا براش حاصل نمیشه تارک الصلات. مردم میزان برای کسی که برگزار نمیشه، یه دستشون تارک و صلاته، وقتی هم میخوان جهنم برن بی حساب در اسفل و من النار جاشون میده. شیطان هزار مرتبه، ابلیس هزار مرتبه از بی نماز شرافت داره. امام صادق فرمود دو رکعت نماز ابلیس 6000 سال طول کشیده. امشب ما نمیدونیم این هم همه مال کدوم دسته از حضرات هست. ما اول منبرم التماس کردیم، تقاضا کردیم، اما هیچ توجهی نسبت به موضوع و مسئله حاصل نشد. اینقدرم گرمن که اصلا متوجه نمیشن. انصافا خجالتم خوب چیزیه. تارک الصلات. حالا عزیز من این تارک الصلات و پروندهش رو وقتی میبندیم، دسته بعدی میشن نمازگزاران. حواستون جمع باشه، فکر نکنی با نماز خوندنت کارت درسته. ویل للمصلین، ویل نام یکی از درکات جهنم. خدای جل و علا یکی از درکات جهنم رو برای نمازگزارها مد نظر قرار داده. نمازگزاری که مثلا نماز میخواند اما در حقیقت نماز رو به سخریه داره میگیره. پیغمبر وارد شد، یه جوونی رو دید داره نماز میخونه، خیلی تونتون نماز میخونه. پیغمبر واستادن همینجور نگاهش کردن. اصحاب گفتن چی آقا به نماز این جوونه دارید نگاه میکنید؟ حضرت فرمود نماز نگیدیم به منزله یک کلاغی میمونه که مثل که دونه داره از زمین ور میداره، کلش هی داره به زمین میزنه. آقایون بدون تعارف، پیغمبر فرمود نماز ستون دینتونه. الصلاة عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواها. اگه نمازتون قبول شد ما بقیه اعمالتون قبول میشه. ادعایی ندارم تو بحث نماز خودم، هیچ ادعایی ندارم، کسی اینجوری برداشت نکنه نسبت به این قطعه از عرضم، ولی خدا وکیلی خیلی جا که واستادم نماز خواندن ادعی رو دیدم. حالا تو نمازخانه بین راهی بوده، تو فرودگاهی بوده، جایی بوده، هیچ ادعایی میگم ندارم، ولی قالب این نمازها مملو از اشکال بوده. نمیگیم قد خارج خالی از اشکال، پر از اشکال بود. یکیش خیلی وقتایی که آقا نماز صبح رو واجب جهر بخونی، اگه کسی نماز صبح عمدن اخفا بخونه نمازش باطل. نماز ظهر و عشا رو مرد واجب است که جهر بخواند، یعنی جوهر صداش باید مشخص باشه. خیلی وقتا دقت کردم آقایون اخفا میخوانن، خیلی وقتا میان نماز میخونن بماند دقیقه 90 نماز میخونن، دقیقه 90 او دقیقه 90 هم هیچ میگیریم، نه نمازشون ابتدا داره نه انتها داره. هیچ کسی حق برهم زدن نماز رو ندارد به هیچ وجه، مگه نماز باطل بشه؟ با
باطل که شد دیگه باطل شده دیگه، تو حق برهم زدن نماز رو به هیچ بهایی نداری. اما عزیزان یکی از مواردی که بهت میگن مستحب است نمازتو به هم بزنی، مستحبه نمازتو به هم بزنی، اینه که دنوز به رکوع رکعت اول نرفته باشی بعد یادت بیاد از اون اقامه نگفتم تکبیرت الاحرام گفتن. میگن مستحب تکبیرت الاحرام، دنوز به رکوع نرفتی نماز رو بشکن، اذان و اقامه بگو، تکبیرت الاحرام نمازت رو ادامه بده و دنبال کن. حضرات از اون اقامه هم ندارن که هیچی، پشبندش تعقیبات هم ندارن، اقل تعقیبات تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیه است. نماز بی ابتدا و بی انتها، نماز، نمازی که اولیاء خدا اگر به جایی رسیدند از نماز رسیدند. پسر گفت من وارد اتاق پدر شدم دیدم پدرم داره حرف میزنه، وارد شدم دیدم هیچ کی نیست تو اتاق بابام، کنارش که نشستم گفتم بابا با کی حرف میزدی؟ گفت فرزندم با اسرائیل. پدر و پسر جفتشون تو همین صحنه کهنه دفنن، صحنه نو حرم امام رضا دفنن. گفت با اسرائیل حرف میزدم. گفتم با اسرائیل چی میگفتی بابا؟ گفت بهش گفتم برای چی اومدی؟ گفت برای عیادتت. گفتم برای قبض روحم کی میای؟ گفت هفته بعد روز یکشنبه ساعت 10. پسر هم که از اهل علمه، پدرم اهل علمه، گفتم اگه بابای ما روز یکشنبه ساعت 10 رفت خب قطعا و یقینا باید حمل بر ساعت کرد، الا پیری و مریضی و همه چی دست به دست هم یه چیزی گفت دیگه، حالا ما نباید جدی بگیریم. گفت نماز صبح روز شنبه شو که خون رو کرد به من گفت فلانی بگو فردا یکشنبه ساعت 10 همه جمع باشن کنارم من میخوام برم. گفت بعدم دیگه از قبله برنگشت، تسبیحش دستش بود، روز یکشنبه هم ساعت 10 قبلش با همه خداحافظی کرد مثل کسی که واقعا میخواد مسافرت بره. گفت پاها رو دراز کرد خودش خوابید رو به قبله، قدیفرم کشید روی خودش، بعد لحظاتی دیدیم تکون نمیخوره، هر چی تکونش دادیم بابا بابا دیدیم تکون نمیخوره، قدیفه رو کنار زدیم مرده بود. حسابش گرفتم از صبح شنبه تا او ساعت 12,000 بار لا اله الا الله گفت. خیلی ها یک دونه رو دم مردن نمیتونن بگن، او 12,000 تا لا اله الا الله گفت. گفت وصیت نامش که باز کردم دیدم تو وصیت نامش نوشته فرزندم الانی که وصیت نامه رو دارم مینویسم 98 سال از عمرم سپری شده، از 6 سالگی نماز خواندم همش هم اول وقت خواندم، 92 سال نماز تو پروندم دارم، اما وهم این عبارت پیغمبر که ان قبلت قبل ما سواها من رو همیشه دگرگون میکرد، نکنه این نمازام رد بشه ما بقیه اعمالم هم رد بشه. 92 سال دیگه هم برای خودم نماز خواندم که اگه این نماز رد شد نماز دوم رو ارائه کنم، باز آرام نشدم سه باره 92 سال دیگه برای خودم نماز خواندم که اگه نمازای دومم رد شد نمازای سوم رو بدم، و دیگه خدا رو کریمتر از این میبینم سه تا 92 سال نماز بدم و خدا قبول نکنه. حضرات دوستان شرم دارد کسی تو جامعه عزای امام حسین رو به تنش بکنه و تو بحث نمازش لنگ بزنه، یه اولین قدمه لنگ بزنه. نمازی که امام حسین به زینبش روز عاشورا وقتی میخواست بره میدان فرمود خواهرم تو نماز شبت حسینت رو دعا کن، و دختر امیرالمومنین واجب که هیچی، شام غریبان زین العابدین فرمود دیدم که عمه‌ام نماز شبش رو نگذاشت ترک بشه، ولی اون شب نمازش رو عمه‌ام زینب نشسته به جا آورد. نماز حرف داره، وقت رو بهت نمیگیرم، بذار بقیهش انشاءالله فردا شه. حسین امشب مرسومه در خانه فرزندان حضرت زینب میره و نام فرزندان عبدالله ابن جعفر رو بر زبان جاری میکنن. من به زعم خودم الانم قبلش به رفقا عرض میکردم به دوستان میگفتم من از اجازه میخوام ارادت به عمه جانم حضرت زینب کنم. شام غریبان مصیبت اونقدر زیاده که مقام حضرت زینب
اونچنان مورد اشاره قرار نمیگیره، مصائب بیشتر یادآور میشه. من امشب اینجوری بگم، چرا؟ چون میترسم، از اینم میترسم که نام فرزندان حضرت زینب رو ببرم به مابقی نوه های امیرالمؤمنین که در کربلا حضور داشتند و به شهادت رسیدن بی ادبی شده باشه. مسلم ابن عقیل نسلش قطع شد، نسلش قطع شد، دو تا پسرش رو اونگونه به شهادت رسوندن یک سال بعد از واقعه عاشورا، دو تا پسراش هم که فرزندان رقیه بنت امیرالمؤمنین بود به نام علی و عبدالله، اینا هم کربلا حضور داشتن، اینا هم خواهرزاده های امام حسین بودن. من از بابی که مقام همه این حضرات محفوظ باشه مستقیم اونجوری اسم نمیبرم، این گونه محضر حضرات معروض میدارم. امشب میخوایم از کسانی یاد کنیم که در دامن مادری تربیت شدن که وقتی قنداغش رو امیرالمؤمنین داد بغل پیغمبر گفت آقا اسمم براش بذارید، فرمود بر خدا پیشی نمیگیرم. جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله، حق فرمود باباش زینت عرش برینه. ای دختر زینت این پدره، چون زینعبه، حق فرمود اسمشو بذار زینب. پیغمبر فرمود نامش زینب. زینب هستن رفقایی که در فنون عرب و ادبیات عرب سررشته دارن. زینب، ای زینب علم شده برای اسم زن و الا هیچ علامت تعنیس ندارد. زینب، زینب، تا گفتن اسمش زینب طفل احتیاجش رو به شبانه گریه بیان می‌دارد، ولی گریهش عشق نداره، صدا داره. طفل خواستهاش رو به وسیله گریهش بازگو میکنه، ما میگیم گریه و الا او صداست، او عشقی نداره. تا گفتن زینب دیدن لبهای دختر علی داره تکون میخوره، میلرزه، چشماش هم وانه میکنه، عشقهاش داره میریزه، گریه بی صدا، خیلی به هم میریزه. به حدی پیغمبر منقلب شد، سری داد بغل امیرالمومنین، گفت علی جان بگی آرومش کن. هر کاری کرد امیرالمومنین آروم نمیشد، داد بغل حضرت زهرا. از نظر علمی اثبات شده طفل روز سوم باباشو میشناسه، روز اول مادرش رو تشخیص میده از بوی والدینش، روز اول ولادت مادرش رو میشناسه، روز سوم پدرش رو میشناسه. اول کسانی که طفل میشناسه پدر مادرشه. همچی داد بغل حضرت زهرا، علم ثابت کرده بوی مادر رو اولاد میتونه تشخیص بده. تو بغل مادر آروم میشه، تو بغل بیبی هم آروم نشد، نه چشماشو وا میکنه نه آروم میشه. امام حسن بلند شد گفت بدید بغل من، گرفت بغلش، هر کاری کرد آروم نشد. تو همین اسنایی که اینها موندن چه بکنن، در وا شد، امام حسین آمد تو. چی شده؟ پیغمبر فرمود هیچی، زینبو کسی نمیتونه آروم کنه. گفت بدید زینبو من آرومش میکنم. قنداغه رو گرفت امام حسین، تا امام حسین گرفت چشما رو زینب باز کرد، باز کردن چشم همانا گریه صدا پیدا کرد، با یه حالی شروع کرد دختر امیرالمومنین گریه کردن. یه مرتبه دیدن حسین سلام الله علیه نشست، حسین نشست، 4 سال اختلاف سنی، خواهرش رو بغلش گرفت، لوار نزدیک گوشش آورد، یه جمله گفت، زینب آرام آرام شد، آورد داد بغل مادرش، بیا بگیر این مادر، اینم زینبت آروم. پیغمبر گفت بیا بشین پیش من، اومد نشست پیش، 4 سالش، 3 سال الی 4 سال نشست پیش پیغمبر. فرمود بله یا رسول الله. فرمود من نتونستم، مادرت نتونست، بابات نتونست، تو آروم کردی. چی گفتی؟ گفت هیچی آقا جون، یه سری بود بین من و زینب. فرمود به جدت نمیگی سر بین خودت و زینب؟ گفت چرا؟ بهش گفتم گریه که مال امروز نی، گریه که مال امروز نیست، گریه مال کیه؟ داداش نا
نظر رو قلبم آرزو تو، ببین بارون رو برو تو.
گریه مال اون روزه.
همه هم نوشتن دیگه کسی گریه آنچنانه از زینب ندید. تا کی؟ تا او روزی که رو تل زینبیه داشت نگاه میکرد. او میدوید و من میدویدم، او رو به مقتل من رو به قاتل. اوجش اوجش فرمودای مردم روی برهامون کنی، شم را از قتل و گر بیرون کنید بیرون کنید. امشب خیلی حواست جمع باشه با نام دختر امیر المؤمنین. با اسم بی بی به میدان اومدی که پیغمبر فرمود هر کی برا زینب گریه کنه مثل اینی که هم برا حسنم گریه کرده هم برا حسینم. هر جای مجلسی دست تو بیار بالا حسین سالار
جانم،
حسین غم حسین